با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. اصلا گمان نمیکردم در این گرمای تابستان در مرداد ما مخاطبان علاقمندی مثل شما افتخار بدن و اینجا حضور پیدا بکنن. معلومه که آقای محمد خانی همچنان فرهنگ علاقمندان خودشو داره، حتی اگر 20 مرداد 95 باشه. موضوع بحث امروز در واقع در ادامه بحث جلسه قبل به نوعی خوانش تحلیلی یکی از قصاید خاقانی است. من در جلسه گذشته اشاره کردیم به مواردی که به هر حال اگر ما بناست که به شعر گذشته رجوع بکنیم و شعر گذشته رو تا حدی امروزیش بکنیم، باید خوانش‌های امروزی ازش ارائه بدیم. خوانش امروز هم به معنی نادیده گرفتن ذات و ماهیت و منش شعر گذشته نیست، بلکه به این مفهوم هست که ما میخوایم ببینیم آیا با ابزارهای نوین امروزی میتوان یافته‌های تازه تری از دلین ادبیات شعر و نثر گذشته بیرون کشید و به نوعی آیا میتونیم گذشته رو به امروز متصل بکنیم یا نه. این در واقع کل رویکردیه که ما در این خوانش تحلیلی داریم. اما حقیقت این هستش که وقتی بخوایم شعر قرن ششم رو بررسی بکنیم، ناگزیریم با ملاک‌ها و معیارها و سنجه‌های همون زمان به ارزش و ماهیت اون شعر دست پیدا بکنیم، بتوانیم تصویر روشنی از اون شعرها ارائه بدیم. من در اینجا مقدمتاً چند نکته رو خدمتتون در باب قصیده‌ای که در اطلاعیه هم بهش اشاره شده میپردازم و بعد خود شعر رو، بخش‌هایش رو، البته این قصیده‌ای که انتخاب کردم حدود 94-5 بیته، یعنی یکی از بلندترین قصیده هاست و طبیعتاً مجال خوندن همه این قصیده در اینجا فراهم نیست و بحث کردن هم به طریق اولا. اما این قصیده که مطلع با مطلع در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته، نرگس هزاران گردون هزاران نرگسه از سقف مینا ریخته، این رو در چهار شهر اومده. اهمیت قصیده در واقع از همین جا پیداست که آقای دکتر ماهیار، آقای دکتر کزازی، خانم دکتر معدنکن و مرحوم استاد سجادی این قصیده رو شرح کردن. طبیعتاً شرحی که کردن حالا غالباً با رویکردهای خاص خودشون هست. آقای دکتر کزازی معمولاً به مسائل بیانی، بدیعی و بلاغی توجه خاص می‌کنند. مرحوم استاد سجادی غالباً به مباحث معنی شناسی و بعضن بلاغی توجه میکنند کردن. آقای دکتر ماهیار بیشتر به مسائل در واقع اون بحث بینامتنی، اطلاعات فرامتنی شعر توجه میکنند و به هر حال میخوام عرض بکنم ما اینجا سعی میکنیم که یه مقدار با یه کلان نگری به این قصیده بپردازیم و اگر بشه بیافته های خودمون رو در این زمینه با شما به اشتراک بگذاریم. همونجور که عرض کردم قصیده 94 بیت داره، در 3 مطلع عرض شده و در حقیقت مطلع اول یک تشبیبه، وصف مجلس بزم و بادگساری و این هاست. مطلع دوم یه تغزل بسیار لطیف و زیباست، عاشقانه است، و مطلع سوم در حقیقت مدیح یا بخش اصلی قصیده است که در مدح فخرالدین منوچهر ابن فریدون شروانشاه سروده شده. این که چرا خاقانی اصلا این همه مطلعهای مختلف رو به کار میگیره، تجدید مطلع میکنه، دلایل مختلف داره. یکیش اینه که به هر حال خاقانی یک شاعر تنوع طلبه، یعنی به هیچ چیزی راضی نیست در حوزه هنر. هنر طبیعتاً اینجوری هست. خاقانی نماینده برجسته و تام و تمام هنرمندان زمانه خودشه، اصلاً قانع نیست در یک زمینه تا حدی که بتونه به نوعی میخواد ابداع بکنه. گرچه تجدید مطلع از خاقانی شروع نمیشه و به خاقانی هم ختم نمیشه، ولی خاقانی بیشترین تجدید مطلع ها رو داره. یکی از دلایل تجدید مطلع در واقع تنوع، ایجاد تنوع در موضوع هست، ایجاد یک نوع فضای تازه برای مخاطب. و در مواردی در واقع شما ببینید، همین که الان عرض کردم تشبیب و تغزل، این قصیده خود شامل سه بخش هست، یعنی سه موضوع، سه حیطه یه تقریبا متنوع و متفاوت. و این که خاقانی باز یک هدف دیگه هم از این تجدید مطلع ها داره و اون فرار از مدحه. ببینید یکی از نکات جالب در شعر خاقانی این هستش که خاقانی درسته که مد میکنه، درست مدیحه داره به شاید خیلی بیشتر از دیگران، ولی در مدیحه به نظر میاد که اصلا قصد بزرگ کردن پادشاه ممدوح رو نداره، بیشتر قصدش بزرگ کردن خودشه، بزرگ کردن شعرشه. به همین دلیل در همین قصیده هم همین سعی میکنه که از مد کردن بگریزه. بنابراین شما وقتی در این قصیده ها دقت میکنید، ابیات معدودی است که واقعا مدح، حالا در اون بخش مدیحه یا اصل متن قصیده بیشتره، ولی در دو قسمت اول تنها یکی دو بیت اشارتاً به مد میپردازه و رد میشه. اما قصیده‌ای که پیش روی ماست، من اجازه بدید چند بیتی ازش بخونم تا فضای شعر دستمون بیاد. بعد در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته، زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا ریخته. صبح هست گلگون تاخته، شمشیر بیرون آخته، بر شب شبیخون ساخته، خونش به عمدا ریخته. کیمخت سبز آسمان دارد عدیم بیکران، خون شب است این آن بیگمان بر طاق خضرا ریخته. صبح آمده زرین سلب، نوروز نوراهان طلب، زهر شکاف افتاده شب از زهر صفرا ریخته. شب چاه بیژن بسته سر، مشرق گشاده زال زر، خون سیاووشان نگر بر خاک و خارا ریخته. مستان سبو هاموخته، از می فتوح اندوخته، می شمع روح افروخته، نقل مهیا ریخته. رزوان کده خمخانه ها، حوز جنان پیمانه ها، کف بر قده دردانه ها، از عقد هورا ریخته. زراب دیدی می نگر، می برده آب کار زر، ساقی به کار آب در، آب محابا ریخته. بادام ساقی مست خواب، از جرعه شادروان خراب، از دستها جام شراب افتاده، صهبا ریخته. این چند بیت کاملا یادآور اون مثنوی زیبای سعدی است. یکی پادشاه زاده در گنجه بود، که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود. بعد داستان در واقع توبه کردن او رو میگه. یک قسمتی وصف مجلس بزم و بادگساری اون شاهزاده رو توضیح میده. من تصور میکنم که سعدی بدون شک به این قصیده خاقانی نظر داشته، به این توصیفات زیبای خاقانی از این مجلس. بادام ساقی مست خواب از جرعه، شادروان خراب از دست ها، جام شراب افتاده صحبا ریخته، سرمست عشق سرکشی، خاکستری در آتشی، در ششدر از راوشی، صد خصل از را ریخته، یا صد خصل از را ریخته. خورده به رسم مستبه، می در سفالین مشربه، قوت مسیح یک شبه در پای ترسا ریخته. تا قبروان رامش گزین، در حسن تاق و جفت کین، بر زخمه سهرافرین شکرز آوا ریخته. چنگی طبیب بلهوس بگرفت زالی را مجس، از لعسری کش هر نفس مونگ است در پا ریخته. وان نی چون ماری بی زبان، سوراخ ها و استخوان، هم استخوانش سرمدان، هم گوشت زعزا ریخته. در پوست آهو چنبرش، آهو سرینی همبرش، و بزگور آهو در برش صید آشکارا ریخته. راوی ز درهای دری، دلال و دلها مشتری، خاقانی اینک جوهری درهای بیزا ریخته. در دری را از قلم در رشته جان کرده زم، پس باز بگشاده زهم بر شاه بالا ریخته. زهره غزلخوان آمده، در زیر دستان آمده، چون زیر دستان آمده بر شه ثریا ریخته. خاقان اکبر که از شرف هستش سلاطین در کنف، باران جود از ابر کف شرقا و غربا ریخته. ببینید این مطلع اول از این قصیده بلنده، اما چیزی که در این قصیده برای من اهمیت داشت، شما ممکنه بگید خب خیلی از قصیده های احیانا مرتبط تر با موضوعات اجتماعی، اخلاقی، سیاسی هم یافت میشد و دینی، صوفیانه یافت میشد در خاقانی که ما اونا رو انتخاب بکنیم، ولی من خواستم قصیده در واقع نمونوار تیپیکال از شعر خاقانی انتخاب بکنم، آنچنان که در واقع بتونیم بگیم خاقانی در این قصیده صرفاً خواسته قصیده بسازه. مدح و منقبت، مدح دیگران، مدح ممدوحان هم در سایه این معنا، این هدف قرار گرفته. به همین دلیل قصیده مورد نظر ما قصیده است کاملاً تصویری، از اول تا آخر تصویرسازی میکنه. ببینید هنر، بدون شک هنر غیر متعهد ما نداریم، هنرها به هر شکلی متعهدند. اصلا اگر هنر تعهد نداشته باشه مخاطبی نخواهد داشت. اما شما نگاه کنید، هنر میتونه متعهد به یه حزب و باند و مرام باشه. خب هنریست محدود و با برد اندک. هنر معطوف به اخلاق بردش بیشتره. انسان‌هایی که اخلاق مدارند همیشه مخاطبان واقعی نوشعرند، این نوع هنرند. هنر معطوف به جامعه، سیاست، به هر حال اینها هر کدوم تعهدی است برای هنر. اما به نظر میاد که در واقع بعضی از شعرها در کنار تعهداتی که به موضوعات جامعه اجتماعی، دینی، فلسفی، اخلاقی، عرفانی و مسائلی از این دست دارن، متعهد به خودشونند. ببینید ما از شعر انتظار داریم اول از همه شعر باشه، یعنی زیبا باشه. شعری که زیبا نیست، بالاترین مفاهیم رو اگر در خودش هم گنجانده باشه، برای ما از منظر ما در واقع یک بیانیه سیاسی، اجتماعی، اخلاقی بیش نیست. از این حیث میخوام عرض بکنم این قصیده معطوف به ذات و ماهیت خودشه. یعنی خاقانی در این قصیده متعهده که شعر زیبا بگه. حالا هدفش چه چیزه؟ عرض خواهم کرد. قصیده ایست کاملا تصویری معطوف به هنرنمایی های شاعر. اونچه که در خاقانی تحت عنوان غالبا بحث ازش میشه خودخواهی و جاه طلبی، فضل فروشی، به نظر من بخش اعظمش مربوط به هنره. هنر زیبایی و زیبایی جاه طلب، انحصار طلب و به هیچ وجه در واقع منحصر در خاقانی نیست. همه هنرمندان، من جلسه گذشته اشاره کردم، ببینید حافظ غزل میگه در 7 بیتی غزل یک بیت رو به مد به در واقع مفاخره میکنه، مفاخره به شعر خودش، به توان هنری خودش. خب حالا شما نگاه بکنید، نسبت ببندید، اگر قصیده 80-90 بیتی اگر بخواد مفاخره هم داشته باشه، جا داره که 10 بیتش مفاخره باشه، در حالی که اینجا جای مفاخره است، در غزل جای مفاخره نیست. حافظ اونجا هم با هنرمندی، زیرکی و توانایی بالایی که داره این کار رو میکنه، بدیدم نمیاد. خاقانی هم مفاخره میکنه، در واقع در این شعر هنرنمایی میکنه. شعر از اون بالا تا پایین از انسجام برخورداره، هم در محور افقی ابیات، هم در محور عمودی شعر، یعنی یک پارچه است به لحاظ واژگان، به لحاظ تصویرها، به لحاظ ساختمان شعری. من تعجب میکنم گاهی وقتا مثلا در باب بعضی از قصاید خاقانی میگن که این اون انسجام برقرار نیست، در حالی که واقعا من در این قصیده با تأمل کافی چندین بار در عمر معلمی خودم این قصیده رو خوندم، بحث کردم و در بابش صحبت کردم، اما جز یکی دو جا که مثلا ممکنه ما فکر کنیم اینجا اون انسجامه در واقع مقدار در هم میرزه، بقیه قصیده مثل تابلو میمونه. غرض زیبایی شناختی شاعر از سرودن این قصیده، اونچنان که عرض کردم، در واقع هنرنمایی به قصد برتری جویی بر اقرانه، بر شاعران دیگره. این غرض زیبایی شناختیشه. اصلا در واقع یک نوعی نمیخواد اون زیبایی شناسی، در واقع اون هنرنمایی که میخواد بکنه، با زور و با اجبار و اکراه و قلوری نیست، بلکه با قدرت و سیطره کلامه. اونچنان که امروز در برخی دیدگاه ها ما میبینیم که یعنی قدرت سلطه در زبان و کلام هست، خاقانی اقتدار خودش رو از این رهگذر به رخ مخاطب و در واقع ممدوح میکشه و رقیبان خودش. اما غرض مفهومی هم داشته، در کنار این که میخواد هنری خلق بکنه، طبیعتاً مدح ممدوح رو در نظر داشته و قصدش این بوده که برخوردار بشه از توجه و لطف و عنایات ممدوح. این هم هست. اما اونچنان که باز در قصیده میبینید، در واقع قسمت اول قصیده یک تشبیه در وصف مجلس بادخاری و شادخاری زمانه خاقانی. پادشاه، یک بزم پادشاهانه است و که یواش یواش بعد از وقتی که آفتاب سر میزنه صبح آغاز میشه، در واقع بزم ملوکانه هم ترتیب داده میشه، حضار در واقع درباری در جلسه حضور دارن، بعد از اون مجلس نوازندگی و موسیقی برقرار میشه، تعداد زیادی از نوازندگان با سازهای مختلف در این جلسه حضور دارن، اینها می نوازند و خاقانی به زیبایی و زیرکی در واقع این مضمونها رو تلفیق میکنه و دست آخر این رو وصل میکنه به یک حالت عاطفی و درونی خودش، یعنی یک به نوعی غزل عاشقانه 7-8 بیتی و بعد هم که اون مدح اصلی قصیده. از مضامین این دو نکته که هنرنمایی و مدح اینها رویکردهای اصلی شاعر هست در این قصیده، اما مضمونهای فرعی هم در قصیده دیده میشه که یکی توصیف مجلس بزم، اصلا خودش توصیف کردن برای شاعر یک هدف، باز مجلس ساز و نوا، یک نوع پند و اندرز و حکمت هم در قصیده هست، گاهی زیاد نیست نسبت به قصیده هایی که با هدف های اجتماعی و اخلاقی سروده شده، اینجا خیلی کمه، ولی مثل اینکه این حالت معلمی و یاد دادن و آموزش دادن دست از سر خاقانی بر نمی داره. در همین قصیده هم باز لابلای ابیات در واقع اشاراتی اخلاقی و پنداموز داره. اما ببینید یک نوع در وقتی قصیده رو میخونیم، شعر رو میخونیم، یه دلالت‌های عینی داره، دلالت‌های شعری که در واقع میشه گفت اون چیزیست که از سطح الفاظ برمیاد. این چیزها به نظر من کشفش اصلا دشوار نیست، فهمش دشوار نیست. شما قصیده رو میخونید، یه مقداری با دنیای ذهنی شاعر آشنا باشید، به اینها میرسید. اما اون چه که زیبا میکنه شعر رو و در واقع یه دنیای دیگری بر روی مخاطب باز میکنه، ایجاد میکنه، این دلالت‌های ضمنی است. دلالت‌های ضمنی به عالم کشف برمیگرده، کشف پس از جستجو، در واقع یک نوع تأمل هدفدار. یعنی ببینید، یک در حقیقت کسی میتواند به دلالت‌های ضمنی یک شعر برسه که با اون شعر مؤانست و همدلی کرده باشه، بارها و بارها، نه اون شعر رو، شعرهای دیگر اون شاعر رو خونده باشه. من اینجا به چند نکته در همین زمینه دلالت‌های ضمنی این شعر هم اشارت خواهم کرد. ببینید، فی المثل یکی از ویژگی‌های این قصیده اینه که با ردیف فعلی، به ردیف فعلی ختم میشه. فعل هست ریخته. فعل ریختن با توجه به فضای شعر به سه مفهوم، تقریبا در سه مفهوم کلی به کار رفته. ریختن انگار که شاعر، اولا ریختن یه چیزی از بالا فرو میریزه، یعنی یک چیزی استعلایی درش هست، بعد یک نوع تفاوت مقام و مرتبه رو نشون میده. اولا اونجایی که معطوف به ممدوحه، وقتی میگه ریخته، فعلهای ریخته مفهوم نثار کردن، بخشش کردن و در واقع داد و دهش کردن او رو نشون میده. این ریخته این معناست. اونجایی که به خود شاعر برمیگرده، شاعر خودش رو اونچنان که اشاره کردم همتراز و گاهی برتر از ممدوح میبینه، یعنی نسبت به شاه، نسبت به ممدوح و نسبت به شاعران دیگه، انگار که از بالا نگاه میکنه و میخواد به در حق اونها لطف و احسان بکنه. این لطف و احسان از رهگذر کلامه، هنره، زیبایی هاشو میخواد به اونها ببخشه. بنابراین از این حیث که نگاه بکنیم، ریختن، حالا با مثال های فراوانی که من اینجا آوردم براتون، شما عنایت بفرمایید ببینید، بخشندگی مثلا یک دلالت ضمنی ریختن بخشندگیه. خب مثال هاش، نقل مهیا ریخته، خب بر کسی تو مجلس بزم یک نقلی می آوردن و بعد از شراب مصرف میکرد، این نقل مهیا. صهبا ریخته، یاقوت حمرا ریخته، باران جود از ابر کف شرقا و غربا ریخته، تو سیم سیما ریخته. ببینید، سیم سیما اونجا تو بافت یک معنی خاص داره، ولی سیم رو وقتی میاره و ریخته، به نوعی شاعر حتی داره تقاضا میکنه، میگه تو این کارو کردی، یعنی باید بکنی. خب این بخشندگی رو. لؤلؤ لالا ریخته، عاج مطرا ریخته، مشک سارا ریخته و زر بی تقاضا ریخته. شما ببینید در همه این قصیده ما بیتی رو سراغ نداریم که مستقیما شاعر مثل شاعران دیگه از ممدوح تقاضا کرده باشه و آبروی خودش رو در کف دستش گذاشته. این کار نکرده، ولی کرده، ولی تلویحاً این کارو کرده. در همین عباراتی که الان خوندم به آخر بیت هست، گنجیست عیش مهنا ریخته و از کف منقا ریخته، گنجیست باز همینطور. بعد یک مفهوم دیگه باز از ریختن استنباط میشه و اون مفهوم شجاعته. شجاعت رو برای ممدوح میگه. ممدوحان غالباً، حالا راست یا دروغ، درست یا نادرست، معمولاً افراد شجاع، قدرتمند، صلب، استوار معرفی میشن. اینجا ببینید او چیزی که دلالت میکنه خونش به عمدا ریخته. من بیت رو کلش رو نیاوردم که در واقع تصویر جامعی خدمت رو. از زهره صفرا ریخته، بر قلب هیجا ریخته. ممدو زده به قلب دشمن و آینه برگستوان گرد شمرها ریخته. آینه اصلا یه ابزار جنگی بوده، میبستن این آینه ها رو، آینه ها فلزی بوده تکه تکه و اینها رو مثل حلقه هایی به هم وصل میکردن و مثل برگستوانی روی اسب مینداختن تا از آسیب تیر و کمان در امان باشه حیوان. خون دیانجا ریخته، آب بقرا ریخته، یعنی آبروی ممالک دیگر رو برده، آب نژاد دیگران یا برده یا ریخته. ببین همه اینها در واقع با هم از رهگذر همین فعله. خب برداشت دیگری که من حالا وجه مفاخرش که عرض کردم از این ریخته ما بهش میرسیم، مفهوم مفاخره داره. ما زیر پای دوستان زر پیل بالا ریخته. جالبه، خاقانی که نباید بخشش بکنه، ممدوح باید ببخشد، ممدوح باید سله بده، ولی خاقانی خودش رو هم در کلام، در هنر همتراز ممدوح و بالاتر از اون میدونه و بعد میگه اگر دیگران اندک اندک میبخشن، ما زیر پای دوستان زر پیل بالا ریخته. یعنی به اندازه قد فیل ما بخشش میکنیم. این یا دورهای بیضا ریخته، بر شاه ثریا ریخته. این دیگه عملا داره به شاه توهین میکنه. شاه که نیاز به ثریای تو و گردنبندی که تو ببخشی و مرواریدای تو نداره که، ولی اون میگه بر شاه ثریا ریخته، یعنی کلامش رو نثار شاه کرده. آبروی شاعران زین شعر قرا ریخته. و بیت آخر، عنصری آب مجارا ریخته. عنصری رو کلن به ساعت عنصری رو جمع میکنه، میگه او اصلا در برابر من نمیتونه چیزی بگه، آب مجارا و نمیدونم خود نمایی اینا رو همه رو جمع کرد، در واقع عقب نشینی کرد. این چیزیست که استنباطی که ما از این وجه فعلی که در جایگاه ردیف در شعر اومده میکنیم. اما یک نکته دیگه، ببینید وقتی فعل اومد در ردیف، جایگاه ردیف قرار گرفت، فعل مهمترین عنصر زبانی در یک جمله است. بعد آنچنان که شما در قصیده بخشش خوندم شنیدید و حالا ادامهش هم برسیم میخونم، و در واقع با توجه به این فعلها ما به یک دریافت دیگه هم میرسیم و اون این که قصیده شکل روایی داره. ببینید از اون بالا انگار توصیف هست، توصیف صحنه‌های حتی منجمد ثابت هست، ولی در لابلای این صحنه‌های ثابت حرکتی هم هست. یعنی من تصورم اینه که این قصیده رفتن شب و آمدن صبح رو از اونجا شروع میشه با تمام جزئیات، از خواب بیدار شدن، روز آمدن روز، رفتن ستارگان و بعد بیدار شدن آدم ها و در آمدن در مجلس و بزم شاهانه و نشستن و باده گرفتن و خیلی چیزهای دیگه و گوش کردن به موسیقی و نواختن. ببینید، فکر میکنم این قصیده خاقانی داستان یا ماجرای یک روز زندگی شاهان رو داره توصیف میکنه. خب اینجا شاهان، البته شاهان قدیم به خصوص، اینا که وقت عمدهشون صرف همین چیزا بوده، یا حداقل اونجایی که شاعر حضور داشته، شاعر رو نمی بردن که براشون فلسفه بگه، که شاعر رو نمی بردن که در مجلس بشینه مثلا براشون نقشه جنگی طراحی بکنه. شاعران معمولا در مجالسی می رفتن که می خواستن وقتشون خوش بشه. به همین دلیل این قصیده یک روز پرنشاط زندگی شاه رو داره گزارش میکنه، داره داستانوار میگه، زیباییش هم همین جاست. و قصیده داستانی ما خوب نداریم، اما در این قصیده این اتفاق میفته. ممدوح رو به چند صفت در این قصیده موصوف میکنه. در یکیش نهنگه، تلویحا ممدوح رو نهنگ میدونه، در قدرت، در شجاعت، در صلابت. بعد یک جایی هم حتی به مقام او رو به مقام پیامبر اسلام، وقتی که میاره بیت رو، اسمی از پیامبر اسلام میاره و داستان زینب بنت حارثه رو که میاره که بزغاله‌ای رو مسموم کرده بود و میخواست به خورد پیامبر بده و پیامبر در واقع متوجه میشن و ماجرا، در اونجا هم باز به نوعی ممدوح رو داره، باز ممدوح رو از جهتی به حضرت یوسف تعبیر میکنه، تشبیه میکنه. این دو سه فقره این رو ما داریم. اما اجازه بدید حالا برگردیم یه مقدار از خود قصیده بخونیم، اصلا ببینیم که قصیده با خوانش، حالا در واقع معطوف به زبان، معطوف به زیبایی شناسی بلاغی، خوانش معطوف به رویکردهای اجتماعی، هر چیزی که هست، ببین از دلش چی در میاد و اون زیبایی های قصیده کجاست. بیت اول گفت که در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته. از من خواستن اینجا یه قصیده رو اصلا بخونی ببینیم که بالاخره، حالا ما این همه مقدمه گفتیم، از چه جوری میخوایم، چه زیبایی هایی از دل این قصیده در میاد و اینکه واقعا شعر شما رو ببریم به عالم شعر قرن ششم و ببینیم شاعران گذشته ما دنیای اطراف خودشون رو چجوری می دیدن. در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته، زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا ریخته. اون چه که در این بیت شاعر داره میاره، اول دو تا استعاره مکنیه به کار برده، خب کام صبح و ناف شب، در واقع اینها رو، و دو تا هم استعاره مصرحه به کار برده. نرگسه، ببینید نرگسه نقش‌های ستاره‌واری بوده که بر سقف خانه‌ها بنایان و هنرمندان نقش می‌بستند و به شکل ستاره بوده. اینجا نرگسه استعاره از ستاره است. زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا ریخته. سقف مینا هم که استعاره از آسمانه. در حقیقت وقتی میگه در کام صبح، صبح رو یه آدمی فرض کرده، اما به تعبیر ما اون مشبه به رو نیاورده، یکی از لوازم اون رو آورده، یعنی کام، دهان. در دهان صبح مشک ریخته. مشک چرا میریختن تو دهان؟ ظاهراً بی نسبتی به این اشاره، به این فرهنگ مردم بی نسبتی نیست با این وچه فرهنگی که امروز هم بعضی در واقع بد نوزادی که به دنیا میاد کامش رو بر می دارند و با تربت امام حسینی که دیگه الان کم و بیش همچنان هست. خب این مشک در دهان کسی کردن یعنی بویا کردن. سپیده صبح قبل از طلوع آفتاب در واقع یه نسیم ملایمی هست. شاعر اشاره داره به این که شب داره میره اما هنوز از تاریکی شب خبری هست، ولی بوی خوشش رو هم داره، بوی خوش مشکی که شب رو به اون تشبیه کرده هنوز در فضا جاریست. صبح هست گلگون تاخته. گلگون اسب بوده. اسب کی بوده؟ اسب خسرو پرویز، مطلق به معنی اسب. صبح هست گلگون تاخته، صبح سوار بر اسب در حال تاختنه، شمشیر بیرون آخته، بر شب شبیخون ساخته، خونش به عمدا ریخته. ببینید دعوای نبرد خیر و شر، نور و ظلمت، یک مفهوم فلسفی، یک مفهوم کلامی، یک مفهوم فرهنگی است که همیشه در واقع بوده. اینجا هم خاقانی در این بیت نور رو به نبرد با ظلمت میبره. بنابراین صبح سوار بر اسب خودش، شمشیر بیرون کشیده، به شب حمله کرده و خونش رو به عمدا ریخته، یعنی علنن خونش رو از بین برددش. کیمخت سبز آسمان دارد عدیم بیکران، خون شب است آن بیگمان، بر طاق خضرا ریخته. کیمخت نوعی چرمه. چرم تقریبا نامرغوب هم است، زمخته، خالخاله. اما اینجا آسمان رو هم میبینید، کیمخت سبز آسمان. آسمان رو قدما سبز میدیدن، آنچنان که حالا به دلایل مختلف که جاش اینجا جای بحثش نیست، به هر حال مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو همینه، یا در واقع طیف رنگ ها معلوم نبوده، یا نه اصلا سبزی در واقع مفهوم کبودی میداده. کیمخت سبز آسمان، آسمان رو به کیمخت سبز تشبیه کرده. دارد عدیم بیکران، عدیم چرم سرخ رنگه، و به نظر میاد که عدیم بیکران اشاره به اون سرخی افقه. کیمخت سبز آسمان دارد عدیم بیکران، ای بسا عدیم بیکران اشاره به ستاره های سرخ رنگی باشه که در سطح آسمان هنوز قبل از طلوع صبح هستن. بعد یک تصویر زیبا یا حسن تعلیلی میاره. ببینید حضور ستارگان سرخ رنگ یا سرخی افق رو در آسمان اینجوری تعبیر میکنه، میگه خون شب است آن بیگمان. چون بالا گفت که صبح حمله کرد، شب رو میخواست بکشه یا کشت، میگه خونش آنچنان سر بریده که در واقع این خون زده به تاق آسمان و این ستاره ها دونه دونه نشانه‌ای و رد پایی از اون خون ریخته شده بر از شب هستن. کیمخت سبز آسمان دارد عدیم بیکران، خون شب استان بیگمان، بر تاق خضرا ریخته. تصویر البته خشونت باره، خیلی خشنه. یعنی دو بیت با توجه به ادامه شعر ظاهرا خیلی، البته خود ریخته، در ریخته خیلی چیزها هست. صبح آمده زرین سلب، نوروز نوراهان طلب. حالا صبح طلوع کرده. ببینید این که عرض کردم روایته، به همین دلیل که زمان متوقف نیست، ما داریم به سمت جلو میریم، داستان داره شکل میگیره. صبح آمده زرین سلب، سلب یعنی پوشش، با یک پوشش طلایی. نوروز نوراهان طلب، معمولا کسی که می اومده از سفر می اومده ازش چی می خواستن؟ سوغات، سوغاتی می خواستن، نوراهان می خواستن. نوروز هم اینجا به معنی روز نوه، یعنی روز نو از او سوغاتی ارمغان می خواد. مصرع دوم، زهر شکاف افتاده شب. زهر صبح شب رو کشته، زهرش رو شکافته، زهر شکاف افتاده شب، از زهره صفرا ریخته. از زهره صبح، از زهره شب صفرا بیرون ریخته، یعنی دیگه وقتی صفرا بیرون بریزه طرف میمیره. در واقع از ترس و وحشت. شاید در بیت بعد ما رو به ماجرای بیژن و منیژه میبره و در اونجا اشاره وار داستان گرفتاری بیژن رو در چاه توران زمین، در چاه افراسیاب در واقع به تصویر میکشه. شب چاه بیژن بسته سر. خب میبینیم بیژن رفت اونجا زندانی شد به دستور افراسیاب و بعد در چاه رو مسدود کردن، سر چاه رو. و حالا بعدن میگن که در داستان منیژه میرفت هر از گاهی براش غذایی آماده میکرد و بهش میداد که از گرسنگی تلف نشه. شب چاه بیژن بسته سر، شب رو در تاریکی به چاه بیژن تشبیه میکنه. مشرق گشاده زال زر. زال زر، زال سپید مو بوده، زال زر یعنی زال سپید اندام، سپید مو. استاره از خورشیده. مشرق زال زر خودش رو در فضا رها کرده، خورشید طلوع کرده. خون سیاووشان نگر بر خاک و خارا ریخته. خون سیاووشان باز هم داستان به یه داستان دیگر از شاهنامه اشاره داره که سیاوش همه تو میدونید. اما اینجا استاره از در واقع اون پرتوهای خورشیده که در سطح زمین منتشر شده. مستان سبوه آموخته، از می فتوح اندوخته، می شمع روح افروخته، نقل مهیا ریخته. ببینید حالا دیگه وضعیت مست ها، افرادی که در این مجلس حضور داره، اینها رو در وصف میکنه. اولا سبوه باده صبحگاهی است. اینا رسم های زندگی مردم عادی نبودا که مردم عادی پاشن از صبح عاطل و باطل بشینن سبوح بکنن. نه، اینا مجلس بزم شاهان بوده، اما بوده، سبوحی میکردن. مستانی که در اون جلسه حضور دارن سبوحی رو، سبوها موخته یعنی به سبوحی عادت کردن. مستان سبوها موخته، از می فتوح اندوخته. فتوح اصطلاح صوفیانه است. وقتی که معمولا دو تعبیر هم داره، معنی لغویش اینه که برای صوفیان اهل کار و کسب و اینها بعضا نبودن، بخشیشون منتظر بودن فتو برسه. اون چه که از غیب و ناخواسته قضا چیزی پولی براشون میرسید اینو بهش میگفتن فتو. اما معنی عرفانی و در واقع رمزیش فتوح یعنی اون واردات غیبی که از حق به دل صوفی میرسیده. اون هم آمدنی بود، نه اندوختنی، نه کسب کردنی. اما این مستان مجلس بزمه، پس فتوح در معنی اصطلاحی و صوفیانش نیست. از می فتوح اندوخته، فتوحی که به اینا رسیده همون میه که به این مجلس آورده شده. می شمع روح افروخته، نقل مهیا ریخته. ببینید اصطلاحات اونچنان که عرض کردم، شما در یک بیت تعبیر قدماییش مراعات نظیر تعبیر امروزیش، ما بگیم تناسب، تناسب‌های لفظی و تناسب‌های تصویری. شما نگاه بکنید، سبوهی کردن، مست، می، فتوح، نقل، اینها همه مربوط به عالم بادگساری و بزمه. این تناسب ها به خوبی رعایت شده و در اوج زیبایی است. رزوان کده خمخانه ها، حوز جنان پیمانه ها، کف بر قده دردانه ها، از عقد حورا ریخته. ببینید اینجا مجلس بزم شاهانه رو به نوعی وصل عالم بالا میکنه. اصطلاحاتی که اینجا به کار میبره یه بخشیش از عالم بزم شاهان گرفته، مثل خمخانه، مثل پیمانه، مثل دردانه، قده، و دو سه عنصر داره که از عناصر فرهنگ دینی گرفته. رضوان کده، رضوان نگهبان یا دربان بهشته، رضوان کده خود بهشته، رضوان کده خمخانه ها، خمخانه ها رضوان کده شده. بعد جنان جمع جنت، اصطلاح دینیه، حورا زنان بهشتی، اینها رو از اونجا گرفته و در واقع میخواد بگه که اینجا یه فضای، یعنی این بزم شاهانه که اینجا ترتیب داده شده تا حدی هم خواسته وصلش بکنه به یه فضا، یک مقدار سطح شعر رو بالاتر برده و در واقع قدسی ترش کرده. به هر حال باز همینطور، مرغ از شبستان حرم، میوه زبستان ارم، زبستان ارم، گردون زپستان کرم، شیر مصفا ریخته. تصویرها رو ببینید، مرغ از شبستان حرم، مرغ حرم، حرم کجاست؟ حرم آسمانه. به هر حال از نظر ما معمولا حرم زمینی که حالا کعبه است، ولی اینجا وقتی میگه حرم یعنی مقام قرب الهی که معمولا ما در عالم بالا سراغ میگیریم. پرنده ها، اینجا مرغی که اشاره میکنه، ببینید اولا در گذشته جام های شراب رو به شکل مرغان میساختن، مثل بط، مثل مرغابی، مثل کبوتر. خب بعد این قسمت سرش که سر پرنده بود، دقیقاً اون قسمت رو حالت طبیعیش اونچنان که هست از وسط منقار، از منقار دو نیم میشد، یعنی قابلیت این داشت که باز و بسته بشه، دری براش تعبیه میکردن و وقتی میخواستن باده رو بریزن این در رو به نوعی کنار میزدن و باده رو خالی میکردن. خب پس وقتی میگه مرغ از شبستان حرم، اولا مرغان طبیعیه که در بزمها مرغان هم حضور داشتن، یعنی پرنده ها، اولا این بزمها در جاهای سرسبز و در باغها برگزار میشد، دوم که طبیعیه که در یه مجلس اینچنینی پرندگان خوشنوا هم نگهداری میکردن. اینا اشارت های زمینی شد. اما اون چه که اینجا میگه، وقتی میگه که مرغ از شبستان حرم، در واقع میخواد بگه پرنده هایی که پرنده های نواخان آسمانی و قدسی بودن در اینجا، یعنی نوای زیبا و آسمانی داشتن، میوهش هم از بستان ارم بود، میوه های بهشتی، گردون ز پستان کرم شیر مصفا ریخته. ببینید گردون آسمان، آسمان از روی کرامت خودش شیر مصفا، شیر مصفا، این در تناسب با در واقع پستان کرم که میاره تناسب داره، ولی شیر مصفا اینجا نوره، نوریه که از خورشید، از آسمان بر زمین میتابه. زراب دیدی می نگر، زراب آب زره، آب طلا، امروز هم چیزای میبرن آب طلا، طلا کاری میکنن، آبکاری میکنن. میگه زراب دیدی می نگر، می همون زرابه، می برده آب کار زر، آب چیزی را بردن کنایه است، یعنی بی‌حیثیت کردن، بی‌اعتبار کردن. شراب میگه آب روی طلا رو برده از بس از درخشش و تلالوش، ساقی به کار آب در آب محابا ریخته. ببینید ساقیان در مجلس دو تا کار عمده باید میکردن، یکی نوبت رعایت میکردن، دوم این که اصلا ببینید میگه و کانال که هست مجرا حل یمین، و معمولا گردش از راست بوده، از چپ نمیگرد، شروع نمیکردند. اما نکته دیگه این که این ساقیان وظیفه داشتن در مجلس رسمی اینجوری باده نوشی به معنی خوردن در حد مست کردن نبوده، در حقیقت آدابی داشته، به همین دلیل این ساقیان باید با آدابدانی خودشون به قاعده و به اندازه به هر کسی می دادن. وقتی اینجا میگه ساقی به کار آب در آب محابا ریخته، یعنی در واقع بی پروا داره بادگساری میکنه. بادام ساقی مست خواب. اینجا دیگه واقعا غزله. بادام ساقی مست خواب. بادام استاره است، چشم. قرینه هم مستیه یا خوابه، کلمه خواب قرینه شه. از جرعه شادروان خراب. خراب هم باز در معنی مستیه. از جرعه‌ای که در کم کم در جام ریخته میشه، فضا، کل فضا مست شده. از دست ها جام شراب افتاده، صهبا ریخته. زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده، دان ما زیر پای دوستان زر پیل بالا ریخته. ببینید بیتیه که خلاف قاعده داره اینجا یک نوع پند و نصیحت عرضه میکنه. زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده، دان. اولا یکی از رسمهای مجازات کردن، راه های مجازات کردن، انداختن مجرم زیر پای فیل بوده. میگه آدم های دنیا طلب اینا رو کشته گیر، مرده فرض کن. اینا اصلا به درد دنیا نمیخورن. به این در عوالمی که ما هستیم، زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده، دان. ما زیر پای دوستان، اما ما از زر و اینا گذشتیم، زر پیل بالا ریخته. خب ما همه، حالا این دوست هم اشاره اولا به ممدوحش داره که در واقع زیر پای دوستان، یعنی ای ممدوح که این شعر رو برات میگم، من تا این حد در برای تو حاضرم ایثار بکنم. سرمست عشق سرکشی، خاکستری در آتشی، در ششتر از راوشیش صد خصل از را ریخته، یا صد خصل از را ریخته. اصطلاحات خاص بازی نرد رو اینجا میبینیم. ببینید دو تعبیر از این بیت در اون مصرع اول برمیاد. یکی این که بگیم سرمست عشق سرکشی، یعنی به طور عام داره میگه اون کسی که سرمست عشق معشوق سرکشی هست، خاکستری در آتشی، یعنی از آتش عشق او سوخته است، خاکستر شده. بعد در ششتر از راوشی، ششتر یا ششتر در بازی نرد وقتی چند تا مهره، 5-6 تا مهره، مهره حریف در ردیف در خانه های قرار بگیرن که نتونن حرکت بکنن، دیگه حریف مغلوب بشه، بهش میگن در ششتره گرفتار شد. در ششتر از راوش، از راوش، از را اول یه اصطلاح بازی نرد هست، گذشته از این ازرا به معنی در واقع زیبارو، باکره. در ششتر از راوشی صد خصل از را ریخته، یا صد خصل از را ریخته. خصل اون مبلغی بوده که شرط میکردن، گرو میذاشتن و بر سر اون بازی میکردن. خب گاهی وقتا اونچنان که در کتاب نوشتن در بازی نرد تا 17 خصل مجاز بوده، یعنی گروم در واقع شرط مبلغی رو تا 17 نو گونه میگذاشتن، گونه آخر دستخون بوده. اونچنان که میدونید وقتی به دستخون میرسید، یعنی بر سر یکی از اعضای بدن خودش فرد معامله میکرده. اینجا صد خصل از را ریخته، ببخشید، به معنی این هستش که در واقع حاضر شده تا صد مرتبه، تا صد گونه گرو برای بازی با حریف، این حریف یعنی معشوق در نظر بگیر. یعنی اوج پاکبازی. خورده به رسم مصطبه، می در سفالین مشربه، قوت مسیح یک شبه در پای ترسا ریخته. اولا رسم مصطبه چی بوده؟ مصطبه کجا بوده؟ مصطبه معمولا اونچنان که در فرنگا نوشتن میکده، میخانه بوده. اما میخانه یعنی شبستانی در میخانه، جایی. ولی مصطبه اون از با توجه به این بیت یعنی جایی که فقرا در اون می نشستند و باده گساری می کردند. اون عاشقی که در بیت قبل گفت اینجوری با پاک بازانه عاشق کسی است، میگه او به رسم مصطبه، به رسم اهل مصطبه، به رسم میخانه ای ها شراب رو در سفالین مشربه خورده. ببینید شاه و وزیر و بزرگان که در سفالین مشربه چیزی نمیخورن، اما پاکبازان چرا؟ معمولا در مجالس بزم اونچنان که میدونید کسانی بودن جرعه خار بودن، جرعه کش بودن، یعنی کسانی که ته پیاله ها رو جمع میکردن و مصرف میکردن. در اینجا در مصرع دوم اشاره داره به اینکه قوت مسیح یک شبه، اولا یک داستان اشاره به ماجرای به صلیب کشیده شدن شبیه حضرت مسیح داره که در کتاب‌های دینی، در انجیل و در قرآن هم بهش اشاره شده، داستانش خوب مفصل اومده. اون که در واقع شبیه حضرت مسیح شد و کشته شد، و اما حضرت مسیح به معراج رفت بر اساس اعتقادات ما. در اینجا اشاره ای که داره اینه که قوت مسیح یک شبه، مسیح یک شبه هم که عرض کردم، منتها تاکید روی کلمه قوته. قوت مسیح چی بوده؟ به نظر میاد با توجه به بافت کلام شارحان اینجا همین اشاره رو کردن که به ماجرای حضرت مسیح اشاره داره و منظور اون کسی است که در اون شب به جای حضرت مسیح، در جای حضرت مسیح قرار گرفت و کشته شد. اما به نظر میاد با توجه به مصرع اول و اونچه که در پای ترسا میریزن انگور و مجازن همون شراب باشه، که باز جرعه ای که گفت اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک، از آن گناه که خیری رسد به غیر چه باک، یعنی رسم جرعه افشانی. بعد در پای ترسا ریخته، ترسا رو از این جهت آورده که ترسایان معمولا این کار رو در مملکت اسلامی، مسلمانان مجاز به در واقع تشکیل چنین مجالسی یا فروختن شراب و باده نوشاندن نبودن، به همین دلیل ترسا رو میاره. اما ترسا استعاره از معشوق هم هست و تناسب هم میبینید رسم مصطبه رو، یعنی به نوعی در فرهنگ مسیحیان به خصوص کاتولیک ها هست که در بعضی از کشورها هنوز هم این برقراره که در شب کریسمس وقتی که ساعت به 12 شب میرسه و اول بامداد هست، در واقع 12 بار که ساعت مینوازه 12 حبه انگور میخورند. و در واقع از این جهته که اینجا قوت مسیح یک شبه اشاره به مجازن شراب داره که در پای ترسا میرسه. تا قبروان رامشگزین در حسن تاق و جفت کین، بر زخمه سهرآفرین شکر ز آوا ریخته. ببینید تا اینجا صحبت از بادنوشی بود، حالا یواش یواش وارد مجلس بزم موسیقی و نوازندگی و آوازخوانی میشه. معشوق رو میگه، وصف معشوقه. تا قبروان رامشگزین، ابروهای قوسی شکل معشوق رو میگه رامشگزینه، یعنی آرامش بخشه. در حسن تاغه، منحصر به فرده، اما جفت کینه، جفت کینه یعنی در واقع قصد کینه کشی داره. چرا؟ اینو میدونیم که عاشق معمولا معشوق خون عاشق رو میخواد بریزه. خب عشق همیشه از این نوعه. اما از اون جهت هم نسبتی داره شکل ابرو با شکل شمشیر، با شکل اون حالت قوسی شمشیر. بنابراین در حسن طاقه، اما جفت کینه، کینکشه، کینکشه. بر زخمه سهرآفرین شکر زاوا ریخته. زخم اون ابزاریه که باش تارها رو به صدا در میارن. معنای دیگرش هم این ضربه است، خود ضربه، ضربه‌ای که میزنن بر زخمه سهرآفرین. در واقع این معشوق در مجلس داره مینوازه، ساقی، همون ساقی نوازنده است، زخمه های جادویی میزنه، اما و شکر از آوا میریزه، یعنی نواهای شیرین و دلچسب میخواند. چنگی طبیب بلهوس بگرفته زالی را مجس، از لعسری کش هر نفس موی است در پا ریخته. ببینید از کجا اینها رو فراهم میکنه، این تصویرها رو، این عناصر رو کنار هم میچینه. به نظر میاد که واقعا ابداع از نظر تخیل در اوج. این که میگه چنگی طبیب بلهوس، کسی که چنگ رو مینواخته، این رو طبیب فرض کرد. اما بلهوسه. چرا بلهوسه؟ بلهوس یعنی آدم دمدمی مزاج و که هر لحظه به فکر چیزیه. به نظر میاد بلهوسی چنگی، یعنی چنگ نواز، چنگی طبیب، بلهوسیش اینه که هر لحظه در پرده های مختلف، به پرده ها و نغمه های مختلف میپردازه و در یک پرده و یک نوا نمیمونه. چنگی طبیب بلهوس بگرفته زالی را مجس. مجس نبض رو میگن، نبض دست رو. ببینید چنگ، حافظ میگه چنگ خمیده قامت میخواندت به عشرت. چنگ خمیده قامت بوده، بعدی رو در بغل میگرفتن و دست بر تارهای این میکشیدن، انگار که دارن موهاش نوازش میکنن. بعد با یه دست، با یک دست نب در واقع خود بدنه رو میگیرن، یا اون قسمتی که تارها، پرده ها در اون قرار گرفته، انگار که طبیب بلهوس یا چنگی همچون طبیب هوسناک نبض این زال رو، یعنی پیر این چنگ خمیده قامت، یعنی پیر خمیده قامت رو که در بغل داره به دست میگیره. و بعد در مصرعه دوم هم اشاره داره به اینکه معمولا تارها به سمت پایین، تارهای چنگ از سرش به سمت پایین ریخته و این با دست که میکشه به تارها در حقیقت تصویری از این میده. و اینکه بالای معمولا در قسمت سر چنگ دیگه تاری نبوده. به هر حال نکته یا بیت دیگه، من یواش یواش بحثمو جمع بکنم. ببینید حالا اجازه بدید یک مطلع دوم رو من یک چند بیت ازش بخونم، چون در زیبایی وقتی اون قسمت اول از اون فاصله میگیریم، این قسمت دوم تا حد زیادی لطیفتر میشه و مخاطب عامتر پیدا میکنه. در مطلع دوم میگه ای تیر باران غمت خون دل ما ریخته، نگذاش طوفان غمت خون دلی ناریخته. ای صدی که عشقت خرد، جان سیدت از یک تا به صد چشم تو در یک چشم زد، صد خون به تنها ریخته. ای ریخت سیل ستم بر جان ما سر تا قدم، پس ذره ای نا کرده کم، ما تن زده تا ریخته. تن زدن به معنی صبر کردن و ساکت ماندنه. میگه ما ساکت، چون در مذهب عشق اعتراض جایی نداره. ماهی و جوزا زیورت و از رشک زیور در برت، از غمزه چون نشترت مه خون جوزا ریخته. ببینید شعر خاقانی واقعا بدون زمینه قبلی، بدون اطلاعات لازم، فهمش ساده نیست. چرا؟ بیت اولی که گفتیم، یکی دو بیت تا حدودی ساده تر، ای تیر باران غمت خون دل ما ریخته، ولی اینجا که میرسه ماهی و جوزا زیورت، ماه آسمانی و اون صورت فلکی جوزا زیوریست برگردن تو، مقام ممدو یا مقام معشوق رو داره میگه، و از رشک زیور در برت، از میگه ماه به این زیبایی که تو داری باز خودش حسادت میکنه، از غمزه چون نشترت مه خون جوزا ریخته. میگه چنان تو زیبایی و این زیوری که تو به خود بستی چنان به تو میاد که ماه به این مقام، به این مرتبه حسرت میبره و میاد میخواد که خون جوزا رو بریزه. اما با چی بریزه؟ با غمزه های تو. غمزه ها، غمزه شبیه در ادبیات معمولا به خنجر و نیزه تشبیه میشه. مهراب قیصر کوی تو، عید مسیحا روی تو، عود و صلیب موی تو آب چلیپا ریخته. عود و صلیب در واقع اینجا به حالت جعدی که در موی معشوق هست اشاره میکنه، چلیپا هم که حالت در واقع به علاوه داره، این موهای در هم تنیده رو میگه که موهای در هم تنیده و مجعد تو آب صلیب رو، آبروی صلیب رو ریخته و او رو بی اعتبار کرده. در پختن سودای تو خام است با ما رای تو، ما زر و سر در پای تو، خاقانی آسا ریخته.